بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 75.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قرآن کریم اصل پیدایش اختلاف و درگیری رو طبیعی میدونه. به هر حال انسان موجود مختاری است و منافع محدود، انسان ها بر سر منافع محدود با هم دیگه اختلاف و درگیری و تضاد پیدا میکنن. گاهی منفعت ها با هم دیگه درگیر میشه، منفعت کسی در گروه اینه که دیگری دست از منفعت خودش برداره. لذا اصل این که اختلاف پیدا بشه در جامعه طبیعی، ولی راه حلی که برای برطرف کردن اختلاف میده راه حل بسیار واضح و شفاف است. این بحث ها البته برای دوستان مقدمه ای خواهد بود که روی مباحث تأمل بفرمایند. به هر حال وقت ما محدوده، مطلب هم زیاده، این نکات زمینه ای باشه برای اینکه دوستان روی اینها فکر بکنن، خصوصا اینها رو با تمدن های دیگری که موجوده تطبیق بدن و قیاس بکنن. قرآن کریم فرماید وقتی دو طایفه از مؤمنین، حالا با غیر مؤمنین کار نداریم، اگه یه طایفه ای از غیر مؤمنین با مؤمنین درگیر شد، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا هم راه اصلاح داره، چون قرآن میفهمند اگه دو طایفه از مؤمنین با هم دیگه درگیر شدن برید بین اینها اصلاح کنید. قبلا عرض کردم در نگاه قرآن صدق و کذب معنا نداره، یعنی راست گفتن به تنهایی خاصیت و حسنی نداره، دروغ گفتن هم به تنهایی ضرر و قبحی نداره. باید دید در پس این چه اتفاق میخواد بیفته. اینی که میفهمد برید اصلاح کنید، گاهی با دروغ باید اصلاح کرد. آقا دروغگویی بده؟ نه، این حرف غلطیه. دروغگویی خیلی هم کار خوبیه، این خلاف وجدان هم است نسبت به دین و خدا و پیغمبر و اینا. عرض کردم این بازی رسانه‌ایه که سر ما در آوردن به اسم راست. وقت شما میگه آقا مثلا فلان دستگاه خبری راستو به مردم نمیگه، تو برو بی بی سی نگاه کن بهت راستو میگه. بی بی سی هم راست نمیگه، کل راستو که نمیگه، او یه سری راستهای دیگر رو به شما میگه، یه سری راستهای دیگر رو به شما میگه. تازه همونم 80-20 قواعد رسانه‌ای معروفه دیگه، اینها تو سواد رسانه بحثش مطرح میشه. معروفه که اینا کارکردشون، مدل کارشون 80-20، 80 تا راست به شما میگه، 20 تا دروغ هم یه جوری جاساس کرده که نفهمید. من حالا خصوصا اسم میارم از مستند، چون ترسی ندارم از اینکه بخوام اینا رو معرفی کنم دیگه. ما که معروفیم به صراحت و رهگویی، باکی هم از چیزی نداریم. مستند خط و نشان رهبر بی بی سی بیش از 8 سال به نظرم 7-8 سال پیش مستندی ساخت در مورد رهبر معظم انقلاب. البته توصیه نمی‌کنم برید ببینید، توصیه هم نمی‌کنم که نبینید. من کلاً با استفاده از اینها مشکلی ندارم، یعنی دیدن اینها رو فی نفسه مشکل دار نمی‌دونم، به شرط اینکه آدم با دقت ببینه. اینی که مهمه اینه که آدم تو مصرف خودش دقت داشته باشه، تو مصرف رسانه‌ایش واداده نباشه. وقتی هم داره یه مستند میبینه، نه اون طرف، این طرف، یعنی سازمان اوج هم اگه داره چیزی میسازه آدم واداده نباشه، آدم با دقت مصرف رسانه‌ایش دقت داشته باشه. این مستند خط و نشان رهبر مستندی بسیار جالبی است. بسیاری از اطلاعات در مورد رهبری و بیت رهبری رو اولین بار این مستند منتشر کرد. افرادی که شما دور رهبری بسیاریشون دیده بودید ولی اسم اینها رو نمیدونستید، اینو اولین بار این مستند اسامی اینها رو گفت. با خواهرزاده مقام معظم رهبری مصاحبه کرد به عنوان یه اپوزیسیون و کسی که علیه ایشون صحبت میکنه، با بنی صدر مصاحبه میکنه، با خیلی از کسا، با اون کسی که همسلولی ایشون بوده توی زندان مصاحبه میکنه. مطالب خوبی هم گفته میشه، نکات جالبی هم این وسط گفته میشه. مثلا یکی از نکاتی که مطرح میشه به نظرم بنی صدر هم میگه، بنی صدر میگه که به نظر من آقای خامنه‌ای خیلی از آقای خمینی قوی تره. از حرفای عجیبیه که توی مستند شما میشنوید، میگه اگه آقای خمینی بود با این مشکلات نمیتونست جمع کنه مملکت، آقای خامنه‌ای مدیریتش قوی تره. یه سری حرفا این شکلی هم مطرح میشه و یه سری حرفایی که شما احساس می‌کنید داره مطرح میکنه از رهبر معظم انقلاب، ولی آخر غرضش چیه؟ چی رو میخواد به شما برسونه؟ کارکرد رسانه قبلا عرض کردیم ذهنیت سازیه، یه تصویری میخواد برای شما بسازه، اونم همون عنوانیه که مستند داره، میگه خط و نشان رهبر. خیلی رو که رو راستش این میشه، آخرش میخواد بگه ایشون دیکتاتوره. تصویری که میخواد بسازه اینه، میگه خب البته خیلی وقتا آدم ها دیکتاتورن ولی خب دوستشون هم دارن، یعنی مردم دیکتاتورها رو دوست دارن. یه همچین تصویر رو از اون هم اون کیه؟ رهبر کره شمالی. از اون هم یه همچین تصویری رو دارن میسازن رسانه‌های غربی. یعنی ما با شخصیت او مشکلی نداریم، اتفاقا شخصیت کاریزماتیکی هم هست، مردمش هم دوستش دارن، ولی خب حالا دیگه بالاخره دیکتاتورا اینجورن دیگه، اینو میخواد آخرش بگه. این مدل 80-20 ایه که آخر میخواد یک کسی رو خراب کنه، این میشه افساد. برای خراب کردن یک آدم لازم زیاد دروغ بگی، یه دونه دروغ بگی وسط 100 تا راست، یا گاهی یه نصف راست بگی، اصلا 20 تا نصف راست بذار کنار هم. من یه مثالی برای شما بزنم، اینو به رفقا زیاد مثال میزدم، این شگرده رسانه‌ای شگرده مهم نیست. این حرفایی که در مورد فیلتر تلگرام و اینها مطرح میشه، حالا بحث امنیتش بحث جدایی است، ولی به نظر من اصل ضعف به این برمیگرده که ما نتونستیم سواد مصرف رسانه، ببین سواد رسانه 4 تا بخش داره، یه بخشش مصرف رسانه، تولید رسانه، اینا بحث مختلفی است، یه بخشش مصرف رسانه. ما در بحث توجیه مردم در مصرف رسانه ضعیف بودیم، نه صدا و سیما کار کرده، نه تو خود تلگرام کار کردیم، ربطی هم به تلگرام اینا نداره، مردم پای هر چی که میشینه، حتی اگه پای کتابای ما میشینه، کتابای سوره مهر هم که میخونن، باید سواد رسانه‌ای داشته باشن، بدونن مصرف رسانه‌ایشون چه شکلی باشه، بدونن این آقایی که داره مطلب رو میگه کجاها داره آب نمکشو زیاد میکنه، کجاها داره تصویر رنگی میکنه، کجاها داره اغراق میکنه، چون تو هر شعری اغراق و قلوی هست، تو هر محصول رسانه‌ای اغراق و قلوی هست، اون مخاطبی که باید بداند که اینجا اغراق قلوه. من یه مثالی برای شما بزنم از یه حرف نیمراستی که چقدر میتونه ذهنیت شما رو به خطا بندازه. شما تصور بفرمایید که مثلا الان اینجا دور هم جمعیم، بعد جلسه یه نفری بیاد چای پخش کنه، بعد حالا این چایی که خورده میشه، مثلا یه تعدادی از جمعیت چایی میخورن، یه تعدادی چایی نمیخورن، یه تعدادی کنار چایی کیک هم میخورن، یه تعدادی از اونایی که کیک میخورن این پوست کیکشون رو میبرن، یه تعدادی پوست کیک رو میذارن تو اون لیوان، یه تعدادی هم پوست رو ول میکنن روی فرش. من میام این پوست روی فرشی که رها شده رو عکس میگیرم، میگم اینا دانشجوهای مهندسی، این سطح شعور دانشجوی مهندسی با همین ادبیات. بعد میگه اونا رفته بودن چیکار کنن؟ میگه این جلسه چرا جمع شده؟ میگه چو چایی میداد. اصلا من یه عکسی بنزم از چای خوردن شما، همین زیرش گزارش میزنم، میگم امروز جلسه فلان برگزار شد، من دروغ گفتم، تصویر چای خوردن شما رو نشون دادم، زیرش هم گزارش رد کردم. مخاطب چی میفهمه از این؟ میگه اینا دور هم جمع شدن چای خوردن. دیگه چی میفهمه؟ میگه اینا به خاطر چای دور هم جمع شدن، همین کاری که با ساندیس و راهپیمایی اینا میکنن، خیلی حرفه‌ای. بله آقا تو راهپیمایی ساندیس میدن، بالاتر ساندیس ساندویچ میدن، این دیگه کسی خبر نداره. ولی حالا شما برید از مردم بپرسید، ما همه راهپیمایی رفتیم یه بار نه ساندیسشو خوردیم نه ساندویچشو خوردیم، هیچیشو نخوردیم. چند نفر به خاطر اومیان مهمه، اونم که میگه من دروغ که نگفتم، من گفتم ساندیس میدن، من دروغ گفتم؟ یعنی ساندیس نمیدن؟ یعنی ساندویچ نمیدن؟ کار رسانه اینه با یه نصف راست یه حرف دیگه ای رو به شما میفهمونه، یا قشنگ میتونه نصف واقعیت رو بگه. مثلا تو این جنگ غزه رسانه های غربی کاری که میکردن فقط هر جا که یه یهودی و یه صهیونیستی تیر خورده بود اونو نشون میدادن. یا تو وقتی آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن، من یادم سال چند بود؟ 2000 چند بود؟ 2003 بود ها؟ 2003 بود دیگه. 81 اسفند 81 بود، درسته؟ اسفند 81. من یادم هم موقع با اینکه خیلی هم رسانه‌ها پیشرفته نبود، ولی حالا تو اون فضایی که محدودی که از رسانه مواجه بودم اون موقع یادم، تصویری که نشون دادن یه سرباز آمریکایی اومده و نشسته بود به بچه های عراقی داشت شکلات میداد. این دروغ الان؟ نه، کی گفت این دروغه؟ کاملا راست. ولی همه راسته اصلا حرف اینه که بلد چه شکلی با یه نصف راست ذهنیت شما رو عوض کنه. با یه راست اصلا دروغ لازم نداره بگی. تو رسانه شما فقط باید بلد باشی چه شکلی راست ها رو کنار هم دیگه ترکیب کنی، یه مجموعه از 50 تا حرف راست درست کنی. آخر برآوردش اینه که این میگه آقا فلان جا ضعیفیم، این میگه کشاورزی ضعیفه، اون میگه دلار رفته بالا، اون میگه نظارت نیست، این میگه فلانه، همش هم درست. آخر مخاطب که گوش میکنه میگه آقا این نظام 20 روز دیگه ثابت شده. همه هم راست میگن، برآورد مهمه. پس حرف راست و حرف دروغ به ذات خاصیتی نداره. چی ملاکه؟ اصلاح و فساد. میگه شما برای اینکه ذهنیت یه مؤمن رو نسبت به یه مؤمن دیگه خوب کنی تا هم برو دروغ بگو. بله خب اینجا سوء استفاده زیاد میشه. از چی دین سوء استفاده نکرده؟ هر حرفی که میزنی بالاخره یه سوء استفاده هایی داره دیگه. مردا از یه سری احکام سوء استفاده میکنن، زنها از یه سری احکام سوء استفاده میکنن. آقا اون که کعبه بود، کعبه توش بت میذاشن، بت کدش کرده بودن، از کعبه خدا سوء استفاده کردن. تو روایت داره حضرت موسی برگشت به خدای متعال عرض کرد خدایا در مورد من حرف زیاد میزنه، پشت من حرف زیاد میزنن، به من تهمت زیاد میزنن. خدای متعال فهم من که خدای تو هم پشت من کلی حرفه، بیا ببین علیه من چقدر حرف میزنه. تو چی میگی؟ در مورد چی حرف نمیزنن؟ در مورد چی سوء استفاده نمیکنن؟ آقا توی رابطه خانوادگی زن و شوهر میشه دروغ گفت؟ بله. خدا رحمت کنه محمود حاجا مشتهدی، اطلاع مشتهدی، این کلیپ ازشون پخش شده و تو یوتیوب و اینا کلی کامنت گذاشتن زیر این کلیپ و کلی اهانت و کلی ماجرا برایشون درست کرده. ایشون میگه ادبیاتشون ادبیات خود ایشونه دیگه. ایشون میگه که مردا باید دو جاشون کبود باشه، یکی باید زیر چشمشون، یکی دستشون. زیر چشمشون کبوده چون صبح که میخواد بیاد بیرون خانمه میگه فلان چیزو بخر، میزنه زیر چشمش میگه چشم. شب که میاد خونه خانمه میگه خریدی، میزنه دستش میگه ای وای یادم رفت. این دو جا کبوده دیگه، صبح به صبح زیر چشمشون، شب به شب زیر دستش. بعد یه دفعه همین دیگه شما خونده مردم دروغگویی یاد میگیرید، همین دروغگویی که میبینیم کار شماست. خب این جا داره. بله این حالا آقای هر کاری دوستش بکنه، شب به شب میاد یاد نمیزنه به کجا قرار بزنه؟ به دستش. میزنه میگه یادم رفت. این که جاش اینجا نیستش که، یه وقتی هستش که یه اتفاقی افتاده، اصل وقوع اون اتفاق هم حق بوده. مثلا این آقا برایشون یه خانواده بی بضاعت کمک کرده، بی بضاعت نه بی سرپرست، چون معمولا آقا دوستان خانواده بی سرپرست کمک کنه، نه به خانواده بی بضاعتی کمک کرده، به خانواده بی بضاعتی کمک کرده. خانوما مگه با خبر بشه کلی سینجیمش میکنه و کلی گیر میده و سر صدا و داد و دعوا. اونجا دروغ بگه چه اشکال داره؟ البته اینو فقها بحث کردن، گفتن تا جایی که میشه توریه کنه. توریه خیلی چیز خوبیه، توریه رو بلد باشه. توریه یعنی حرف درست و یه جوری بگی که طرف یه چیز دیگه بفهمه. مثلا فقیر میاد به آدم میگه آقا یه چیزی به ما کمک کن، آدم میگه شرمنده کی پول اون نیورده. خب یعنی چی؟ اون چی میفهمه؟ فکر کنه شما پول نداری. خب پولاش تو من مثلا کی پول ندارم، پولم تو جیبم، کی پولم اون نیورده، پولام باهمه. راحت شما میتونید بگید توریه میشه. من که دروغ نگفتم، اون یه چیز دیگه. من همین کار کرد رسانه که میگم همین هست دیگه، توریه و اینا همین. این میشه اصلاح. یعنی گاهی به غرض اصلاح آدم دروغ میگه، حتی تا جایی که لازمه دروغ هم نمیگه، با همون حرف راست یه جوری میپیچونه که اصلاح بشه. ملاک اینه، اینو بگم عرضم هم تمام. ملاک اولیه اینه که اصلاح بشه بین دو طایفه از مؤمنین که با هم درگیرن. یه ده نادونم میگه من که نمیتونم دروغ بگم، میدونید شما تو جهنم ما یه جایگاهی داریم، جایگاه راستگویان، اینا میبرن جهنم. حرف راست زده. من که نمیتونم دروغ بگم. ازش پرسیدن آقا فلان کس فلان کارو کرده، گفته بله. اینا هم گفتن فلانی رو گرفتن زدن و دعوا پیش اومده و اختلاف پیش اومده و طلاق پیش اومده و نه اصلا کار به طلاق برسه، صرف این که قرار یک کدورتی پیدا بشه. تو روایت داره که این آدمایی که سخنچینی میکنن، سخنچینی میکنن، حرف از این وقت هم داره میاره رونا میگه. تو این گروه های تلگرامی آقا الان پشت سر شما فلانجا یا اسنادشو منتشر، فایل صوتیشو ضبط کرده منتشر میکنه، عکسشو انداخته منتشر میکنه. تو روایت داره شیطان آدما رو وادار به زنا میکنه که آدما زنا کنن، که یه زنازادهی تولید بشه که یه سخنچینی وسط در بیاد. سخنچین اینه جایگاهش، اینه که حرف میبره. حرف راست هم دروغ نمیگه بنده خدا، راست میگه. پس سعید اینو گفته، فلانی اینو در موردت میگفت، الان جلسه بودیم اینو گفته. چه لزومی داره آدم اینا رو بگه؟ اصلا اگه ازت پرسیدن اینو گفتم باید دروغ بگی، بگی نه اینو نگفتم، یه چیزی گفتم، تو اینجور فهمیدی، اشتباهت گفتم. اصلا برو سند دروغ درست کن برای اینکه رابطه دو نفر رو خوب کنی. اینا روایت ماست. برای اینکه رابطه دو نفر اصلاح بشه سند دروغ درست کن. از طرف فلانی هدیه بفرست برای او، قاضیش هم این فلانی برات فرستاده، برام زنگ بزنه تشکر کنه. اینم میبینه که اون میگه آقا فلان تابلو رو برام فرستاده، اینم اینه زایاس بگه من نفرستادم. میگه نه خواهش میکنم. میگه نه خیلی شرمندگی. اون میگه اونم یه چیزی تهش میگه و الکی الکی هم خوب میشه، میشه اصلاح. وقتی دو طایفه درگیر شدن اصلاح. مرحله بعدش چیه؟ مرحله بعد شمشیره. حالا بحث فردامون. حالا اگه آقا ما رفتیم اصلاح، اصلاح یعنی سلمونی نه، اصلاح رفتیم اصلاح کنیم، نشد کارم بیخ پیدا کرد، به دعوا و کتککاری و جر و بحث و ضرب و جرم و اینا کشید، اونجا چه کار میکنی؟ اونجا راهکارت این چیه؟ بگه سکوت کن بدشون کن درست میشن؟ نه، اونجا یه قوه قاهره میخواد، یه شمشیری میخواد که اینا رو بشونه سر جاشون. در مورد این قوه قاهره و شمشیر و موشک و اینا انشالله فردا با هم دیگه یه صحبتی، صحبت بسیار مهمی انشالله خواهیم داشت. خدا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب ناظرینش از ما راضی و خوشنود بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.